ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با تشکیل جلسه‌ای تحولات عراق را بررسی کردند. عباس عراقچی میگوید در صورت عدم توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی 20% برمیگردد. و چندین سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی در ایران شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین تحولات در عراق. همونطوری که در خبر هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحولات عراق را در جلسه پنجشنبه خود بررسی کردند. اما برای اینکه بیشتر در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با بحران و درگیری‌هایی که در عراق رخ داده قرار بگیریم، همکارم فرین عاصمی که از آغاز بامداد امروز مسئولیت بررسی خبرهای مربوط به عراق رو در دست داشته در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات. فرین اگر میشه خب از همین شروع کنیم، سوال کلیه که اصولا خب تازه ترین خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده از خود بغداد و همچنین شهرهای دیگه‌ای که تصرف شدن چی هستش؟
بله محمد، داعش اعلام کرده که باش الان خبرگزاری رویترز و نقل از یک منبع محلی البته خبر داده که داعش گروه نیروهای داعش با شبه نظامیان شیعی در دو منطقه در استان دیاله در 80 و 90 کیلومتری شمال بغداد در حال مبارزه هستند. الان نیروهای داعش جلوتر از این نیامدن، در 80 90 کیلومتری بغداد هستند ولی سوگند خوردن که بغداد رو هم تصرف بکنن. در شمال شرق بغداد دو شهر رو اشغال کردن و پلیس عراق گفته که شبه نظامیان با وانت‌هایی که روی اونها مسلسل نصب شده وارد دو شهر در استان دیاله شدن. شهرهای جلولا در 125 کیلومتری و سعدیه در 90 کیلومتری بغداد هم تصرف شدن و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که سربازان عراقی در شهرهایی که به تصرف داعش در میاد پست‌هاشون رو بدون مقاومت ترک می‌کنن. و نماینده آیت الله سیستانی، تازه ترین خبر اینه که نماینده آیت الله سیستانی روحانی ارشد شیعه عراقی از مردم خواسته کسایی که تواناییشو دارن سلاح در دست بگیرن و به خیابونها برن و در مقابل داعش از کشورشون دفاع بکنن.
اما در کنار این خبرهایی که الان گفتی، واکنش خود مقامهای عراقی تا الان چی بوده؟
واکنش رسمی که بوده سخنگوی وزیر کشور عراق بوده که به خبرگزاری فرانسه امروز گفته این کشور برای دفاع از بغداد نقشه جدیدی داره، از این نقشه هم به عنوان طرح امنیتی نام برده و گفته که این طرح شامل گسترش آرایش نیروها، افزایش اقدامات اطلاعاتی و همچنین به کارگیری ابزاری مثل بالون‌های جاسوسی، دوربین و دیگر تجهیزات هست.
در کنار این، ما روزهای گذشته واکنش هایی هم داشتیم از مقام های ایرانی، از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آیا واکنش تازه‌ای به تحولات عراق از سوی مقام های ایرانی منتشر شده؟
واکنشی که بوده تنها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نوری المالکی نخست وزیر عراق تلفنی صحبت کرده و گفته که ایران تمام تلاش خودش رو در سطح بین المللی و منطقه‌ای برای مقابله با کسایی که اونها رو تروریست مینامید به کار خواهد برد و گفته که اجازه نمیده ایران که امنیت و ثبات منطقه خدشه‌دار بشه. آقای روحانی ولی مشخص نکرده که ایران چطور به عراق کمک خواهد کرد. از طرف دیگه خبرگزاری تسنیم 22 خرداد گزارش داد که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته سپاه پاسداران سیاست‌های دفاعی خودش رو منفعل از گفتمان دشمن طراحی نکرده، کسایی که اونها رو دشمن مینامی طراحی نکرده و همواره آماده و مهیا برای هر گونه تهدید هست. یک گزارش هم روزنامه وال استریت جورنال، روزنامه آمریکایی، گزارش داده که ایران دو گردان از نیروهای سپاه را برای حمایت از بغداد و شهرهای کربلا و نجف از مرزهای غربی یعنی ارومیه و لرستان به خاک عراق فرستاده و گفته که اینها رو بر اساس نقل قول از منابع امنیتی که با این روزنامه گفتگو کردن میدونه. و به نقل از یک ژنرال ارتش ایران هم که اسمش رو نگفته، گفته که نیروهای ایران در مرز با عراق در حال آماده باش به سر میبرن. از طرف دیگه خبرگزاری رویترز هم یک گزارش اختصاصی داده از یک مقام ارشد ایرانی که اون هم بازنامش فاش نشده و گفته که احتمالاً ایران قصد داره با آمریکا برای مقابله با داعش همکاری بکنه. این مسئله بین رهبران ایران مطرح شده و هنوز مشخص نیست که آیا با آمریکا هم صحبتی شده در این باره یا نه.
یعنی منابع دیگه این رو تایید نکردن؟
نه، هنوز هیچ منبع دیگه نه، این خبر اختصاصی رویترز است.
اما خب چیزی که مشخصه یک سوی این درگیری خود نیروهای داعش هستند. اونها در این خصوص چه صحبت‌هایی کردن و در اصل چه مطالبی رو بیان کردند؟
داعش اصولا الان فعلا شهرهایی رو که در دست داره گفته در این مناطق قوانین شهر رو به اجرا خواهد گذاشت و اعلام کرده که این موارد شامل قطع دست دوست‌ها و همچنین عدم خروج زنها از منزل هستن و هشدار داده که سربازان عراقی، ماموران پلیس عراق یا باید توبه بکنن یا آماده مرگ باشن. و به گفته شاهدان عینی، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که نیروهای داعش در خیابان‌ها راه می‌رن با بلندگوهایی که در دست دارن از مردم می‌خوان که به این گروه شبه نظامی بپیوندند تا به گفته اونها بغداد و بیت المقدس رو آزاد بکنن.
گزارش فرین آسمی بود که شنیدید از آخرین و تازه ترین تحولاتی که در ارتباط با بحران در عراق رخ داده. قطعا در ساعت آینده هم باز در کنار فرین خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در عراق بحران زده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجازه بدید که با ادامه خبرها در کنار شما باشیم و سری بزنیم به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تازه ترین اخبار در این خصوص. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفت نگارش متن توافق جامع هسته‌ای از هفته آینده آغاز می شود. و افزود توافق جامعه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 در دسترس است، اما دو طرف هنوز اختلافهای گسترده‌ای در برخی از موضوعات دارند و به گفته آقای عراقچی مذاکرات اکنون در مرحله بسیار حساسی است. به گزارش وال استریت جورنال، آقای عراقچی که روز پنج شنبه در نشست شورای اروپایی روابط خارجی در شهر روم صحبت می کرد، گفت عدم موفقیت ایران و 5+1 در رسیدن به توافق هسته‌ای موضوعی فاجعه بار برای همه است و افزود در صورت توقف مذاکرات هسته‌ای ایران به غنی‌سازی 20% برمی‌گردد. و اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از طراحی مجدد راکتور آب سنگین عراق و کاهش چشمگیر تولید پلوتونیوم در این راکتور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه از باز طراحی راکتور عراق و کاهش تولید پلوتونیوم در این مرکز به زیر 1 کیلوگرم خبر داد. آقای صالحی گفت میزان تولید پلوتونیوم در راکتور عراق که سالانه حدود 9 تا 10 کیلوگرم بود به کمتر از 1 کیلوگرم کاهش می‌یابد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه را که روز چهارشنبه در ایتالیا برگزار شد نیز مفید ارزیابی کرد. این سومین دیدار دو جانبه ایران و اعضای گروه 5+1 است که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای انجام می شود. روز چهارشنبه نیز ایران و فرانسه به صورت دو جانبه مذاکراتی انجام دادند. آقای عراقچی فضای مذاکرات در هر دو مورد را مثبت ارزیابی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مقام‌های ایرانی همچنین روز یکشنبه در تهران با همتایان آلمانی خود مذاکره دو جانبه خواهند داشت. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود. 18 سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند. در این بیانیه که سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و چندین نهاد دیگر حقوق بشری منتشر کردند، آمده که این محکومان عموماً در کردستان بازداشت شدند و با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، افساد فی الارض و محاربه روبرو هستند. در این بیانیه همچنین آمده که گروه بزرگی از این محکومان در زندان شکنجه شدند. بنوشته این بیانیه 31 نفر از این افراد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه محاکمه شدند. این محکومان هر گونه مشارکت در اقدام مسلحانه را تکذیب کردند و میگویند به دلیل اعتقادهای مذهبی و انتشار جزوه‌های مربوط به تعلیمات مذهبی دستگیر شدند. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ 4000 نفر در شهرهای صنعتی ایران شده است. کمال الدین پیرمعزن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا در این حال گفته است که ادعای آلوده بودن بنزین های وارداتی را سیاه نمایی مخالفان رئیس جمهوری برای به گفته او رسیدن به منافع جناحی می داند. اخیرا شماری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت حسن روحانی گفته بودند که بنزین های وارداتی آلوده است. تولید بنزین در واحد های پتروشیمی که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود با سر کار آمدن دولت 11 متوقف شد و وزیر نفت واحد های پتروشیمی را از تولید بنزین که گفته می شود آلوده و سرطان‌زاست منع کرد. تاکنون سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نفت در بیانیه های جداگانه آلوده بودن بنزین های تولید شده در پتروشیمی ها را تایید کردند. و اما در ادامه اجازه بدید که من فقط یک خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم که درباره این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید در 8 سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی ایران برای ایجاد شغل رقم خورده است. در این ارتباط در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه زنجیره‌ای ملاقات از آرش حسنی. اگر در ارتباط با این برنامه نظری دارید میتونید با info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو در این خصوص در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات بود. پس از عاشورای همان سال در دی ماه سال 88 بازداشت شد. 35 روزی را در بازداشت گذراند تا اینکه با قید کفالت موقتاً آزاد شد. کاظم برجسته پس از آن بود که راهی آلمان شد تا در جایی دور از بازداشت، محاکمه و زندان بتواند زندگی کند. پرونده این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی رفت. قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، در رأی غیابی کاظم برجسته را به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای برجسته در وبلاگ خود به نام دست از دلتنگی‌ها و علاقمندی‌هایش به فلسفه و زبانشناسی می‌نوشت. این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یکی از آخرین نوشته‌های خود این چنین از دلتنگی‌هایش برای ایران می‌نویسد: من افتاده در توچال هستم، افتاده در ایران تاریخی و تاریخ ایرانی، افتاده در تاریخ تجربه زیستی‌ام بر خاک ایران زمین. کاظم برجسته در این پست وبلاگی خود ادامه می‌دهد که در غربت آلمان سکینه و آرامش ندارد و می‌نویسد: من اینجا ریشه در خاک نیستم، خاک تاریخی، خاک فرهنگی و جان کلام، خاک زبانی وجودی که در آن ریشه دارم آنجاست، آن بلندا که نامش ایران است. و این گونه می‌شود که او به دنبال خاک و ریشه وجودیش به ایران باز می‌گردد. در بهمن ماه سال 92 بازگشت آقای برجسته به ایران با توقیف گذرنامه‌اش در فرودگاه امام خمینی همراه می‌شود و او 2 روز بعد از آن برای اجرای حکم زندان به زندان اوین فرا خوانده شد. راهی دور و دراز از آلمان تا اوین طی می‌شود تا نام کاظم برجسته به فهرست نام زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین افزوده شود. آقای برجسته از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که پس از یورش زندانبانان به زندانیان این بند در فروردین ماه سال 92 با نوشتن و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن شرح ماجرا و ضرب و شتم زندانیان این بند توسط زندانبانان از رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستند تا این موضوع را به طور جدی بررسی و دنبال کنند.